بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در قسم ثانی از اصول بود که مفاد آن اصول در مواردی که جاری می شوند ثبوت حکم ظاهری و بقا آن حکم ظاهری است الا ان یعلم که واقع بر خلاف اوست. مثل مایهی که مردد بود ما بین این که بول است یا آب طاهر است، این مایه چیزی است که شک داریم در طهارت و نجاست او. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر، میگوید مادامی که قذارت این شیء محرز نیست محکوم به طهارت است. عرض کردیم اگر این مایه‌ای که مردد بود بین البول و الماء، بعد شک کردیم که محکوم به طهارت شد، بعد شک کردیم که نجس خارجی اصابت کرده است این مایه را، به حیث اینکه این مایه خارجی اگر بول بوده باشد نجس خارجی این را نجس نمی کند، خودش نجس است. آب بوده باشد نجس می کند. گهرن شک پیدا می کنیم که آیا این شی منجسی به او اصابت کرده است یا نه، علا فرض این که خودش پاک بشود منجسی به او اصابت کرده یا نه. اینجا خود کل شیئی که اول جاری بود در این می گفت این مایه مادامی که نجاست واقعیش محرز نیست تا اون وقت پاکه. خب مفروض این است که بعد از احتمالی صابه نجاست باز نجاست واقعیش محرز نیست، از حالت طهارتی که در ابتدا حکم کرد در این مایه امردد مدلول او این بود که تا مادامی که نجاست واقعی این را نمیدانی محکوم به طهارت است. خب دیگر در ما نهنوی احتیاجی به استصحاب نداریم، که احتیاج به استصحاب در موارد شکی در بقاست. ما قطع داریم چون طهارت واقعی که شاره بو ما را تعبد می کند و الا او را وجدانن نمی دانیم، حدوثش را هم نمی دانیم. اون طهارت واقعی که شاره ما را بو تعبد کرده است، تعبد به طهارت واقعیه تا مادامی که علم به خلاف نیست موجود است، احتیاجی حاجتی به استصحاب نیست. اون وقت شبه در این می شود آخه بنا بود بر این که از حالت طهارهی که هست از حالت طهاره اصل حکمی بشود و استصحاب بله عدم ملاقات این شی با نجاست استصحاب موضوعی بشود. با جریان اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد. با جریان استصحاب موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد. پس چجور شد اون دستگاه در مانعنوی به هم خورد؟ در ما نهنوی میگیم از حالت طهاره حاکم است، احتیاجی حاجتی هم به استصحاب نیست، چون که حاجتی به استصحاب نیست از حالت طهاره از اول طهارت را حکم ظاهری را بیان کرده است. خب بیان کرده است بس چجور شد اصل حکمی یعنی و اصل موضوعی که استصحاب اصل موضوعی بود از حالت طهاره اصل حکمی بود، چه زور شد اون دستگاه کجا رفت؟ در ما نهنفی دو حرفی می شود گفت. حرف اول این است که میگیم حاجتی با استصحاب موضوعی نیست. یعنی اگر ما استصحاب موضوعی هم نداشتیم، استصحاب اصلا حجت نبود، از حال تاره کار ما درست میکرد، راه میانداخت. غرض اینه که حاجتی به استصحاب نیست، یعنی افرز شعار اصلا استصحاب را حجت نشرده بود، اصلا گفته بود استصحاب حجت نیست. در مانحنفی حکم به تارت میشد، چون چون قاعده تارتی که اول آمده است، این تارت را تایل العلم بالگزاره ثابت کرده است. ولیکن نمعناش عبارت از این است که الان که مورد استصحاب موضوعی است، این مایه یه وقتی منجس و او اصابت نکرده بود و الان هم اصابت نکرده است. نه اینکه این استصحاب جاری نیست، فعلا بالفعل جاری است. جاری نبود حاجتی نداشتیم بود، کلام مراد اینه. این که جاریست یه معناش چیه؟ معناش این است که با آمدن این اصل موضوعی دیگر قاعده طهارت بقاءً مرتفع می شود، چون که این شی در اول طاهر بود. بعد هم استصحاب می گوید منجسی به او اصابت نکرده است. اون چیزی که اول طاهر بود و بعد منجسی به او اصابت نکرده است، بود فعلا تا حکم شریعش این است که فعلا طاهر است دیگر، از هر این استصحاب عدم وقوع منجس بر اوست. پس ما شک در طهارت این آب بقاءً نداریم، طهارت مایه، تا قاعده طهارت بقاءً هم مجرا بوده باشد. این از حالت طهارت بقاءً از کار میفتد. از حالت طهارت اول جاری بود تا مادام شک در وقوع منجس نداشتیم. الان که شکی در وقوع منجس داریم، استصحاب زنده می شود، موضوع استصحاب پیدا می شود. استصحاب عدم اصابه منجس به شیئی که شارعه که به طهارت شد. استصحاب می گوید تو می دانی پاک است، دیگر بقاءً به قاعده طهارت موضوع نمی ماند. این جواب اول. جواب ثانی عبارت از این است که ما که گفتیم استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت، در مواردی که معتبر بوده باشد استصحاب، مثلا در موارد شکی در مقتضی مرحوم شیخ میگوید که استصحاب معتبر نیست. توجه کردی؟ اینجور دیگر در موارد شکی در مقتضی رجوع میشود و اصل حکمی که قاعده طهارت، قاعده حلیت. اینجور دیگر این منافات با این ندارد که استصحاب حاکم بر براءت و قاعده حلیت است. حاکم است اما در موردی که اعتبار دارد. در مثل این مایه‌ای که مردد بود ما بین البول و المنی، چون جشار قاعده طهارت را در این تشریح کرد در زمانی که موضوع استصحاب نبود، چون که تشریح کرد دیگر اعتبار استصحاب اینجا لغو می شود. این کاشف از این است که ادله استصحاب این مورد را نمی گیرد. مثل موارد شک در مقتضی شیخ می گوید. استصحاب اعتبار ندارد، چون که در این مورد شاره تعبد به طهارت کرد الا ان یعلم به نجاست واقعی این آب، دیگه تعبد به توجه کردید به استصحاب. بعد از این تعبد که در اول موضوع استصحاب موجود نبود و الا بود، نوبت به قاعده طهارت نمی رسید. وقتی که شارع قاعده طهارت را در ما نحنفی حکم کرد به مقتضای قاعده طهارت، این کاشف از این می شود که دیگر در ما نحنفی اخبار لاتنگز ما نحنفی را نمی گیرد. چرا؟ چون مثل موارد شکی در مقتضی می شود تعبد لغو می شود. تعبد چه زور است صاحب مواردی که تعبد لغوت نمیگیرد، با نهنفی هم چون جست صاحب لغو تعبد لغو میشود. تعبد ثانی چون جایی که بتالت کرده است از اولی للبد تا ایلال این به نجاست، دیگر دوباره تعبد به این بکند. توجه کردید؟ بله، این دیگر ممکن نیست بدون جهت در ما نهنفی. این ادله استصحاب تخصیص میخورند. یکی از این دو جواب را در ما نهنفی میشود داد. طهارت ظاهریه یعنی تعبد به طهارت واقعیه. حدوثن این مایه قبل از اینکه من شکی در ملاقاتش به نجس خارجی توجه کردید. ولی فرض بفرمایید بر اینکه ما اون دستمال من را فرض کنید که با متنجس بود، با اون آب مشکوک طهارت و نجاسه شستیم، شد اون دستمال پاک. بعد شک میکنم که به این دستمال بله خونی اصابت کرده است بعد از این یا نه، چیکار میکنید؟ استصحاب میکنید طهارت را، یعنی حالت سابقه به تعبد ثابت بود، یعنی طهارت واقعیه را من به علم تعبدی میدونستم، احتمال میدم که اون طهارت واقعیه چه است، اون طهارت واقعیه باقی به منشک در بقاش داره، یعنی احتمال میدم برای اینکه اون طهارت واقعیه اگر در واقع باشد و تعبد مصادف با واقع بشود، احتمال میدم زایل شده، احتمال میدم باقی مانده، استصحاب میشود. اینجا صبر کنید، یکی یکی در ما نهنفی همین زور عرض میکنم بر اینجه میبینید حالت سابقه به تعبد ثابت شده بود، ولیکن استصحاب که جاری میشود در مقام ثبوت جاری میشود. معناش این است چون طهارتی که شارع مبن میجد میدانی، اون طهارت اگر واقعیت داشته باشد من شکی در بقا دارم، شکی در بقا اون طهارت متعبد به اگر در واقع در مقام ثبوت باشد. استصحاب میگه لا تنگذر یقینه بیشک به حدوث اون طهارت که علم داری. توجه کردی؟ با اون بقاش هم علم داری، اخبار استصحاب میگیرد. اینجا هم در ما نهنفی شاره که به این مایه گفت کل شیء طاهر، یعنی طهارت واقعیست، تعبد به طهارت واقعی کرد، منتها طهارت واقعی تعبد است، واقعیت تکلیف ولی حکم واقعی اولی نیست، تعبد است. بعد وقتی که احتمال دادم نجسی به این مایه خورده باشد، احتمال میدهم که اون طهارتت که مرا تعبد کرد شاره، اون طهارت اگر مقام ثبوت داشته باشد دیگر واقعی نیست، چون که اگر آب بوده باشد و اون طهارت مقام ثبوت داشته باشد، چون که نجس به او خورده دیگر نجس شده است. پس در ما نهنفی شک در بقا اون طهارتی که اولا متعبد به شد، شک در او داره. بدون جهت یا کسی میگوید که ادله استصحاب اینجا را میگیرد، دیگر قاعده طهارت بقا هم موضوع ندارد، چون که اصل حکمی است. فقط تا مادامی که استصحاب مجرا نداشت، اون حدوث را قاعده ای طهارت، ولی اون مدلولش الی ان یعلم بود، ولیکن وقتی که موضوع استصحاب درست شد دیگر اون منتفی می شود، بقا او به استصحاب تمام می شود. و ممکن از کسی بگوید نه، چون که از اول مدلولش این است که تا مادامی که نمی دانی هست، موردی برای تعبد استصحابی نمی ماند، چون که نمیماند مثل اون مواردی که اصلا اثر عملی ندارد، چجور لا تنگ و زنزارها را نمیگیرد، ما نهنفی هم نمیگیرد. غرض اون حرفی که گفته شده است، استصحاب هر جا جاری شد به اصل حکمی که استصحاب در موضوع به اصل حکمی، چه اصل حکمی؟ به خود استصحاب بوده باشد مثل استصحاب مسببی، چه به اصل دیگر باشد مثل قاعده طهارت و علیت، نوبت به اونها نمیرسد، این رفیت از او نمیشود. این یه چیزی که قابل تخصیص نیست. بدون جهت در این موارد اگر گفتید قاعده طهارت، بله اولا که گفته است تا آخرم قاعده طهارت میجهد، این معناش این است که استصحاب حجیتی ندارد، نه اینکه استصحاب جاریست با وجود قاعده طهارت هم جاریست. و اگر گفتید برای این که نه استصحاب در ما نهنفی جاری، بله جاری نمی شود، چون که تعبد لغو است، از اول تعبد شده است، اون وقت دیگر استصحاب اعتبار ندارد که حاکم بشود، مثل موارد شک که در مقتضی می شود که استصحاب اعتبار ندارد تا حاکم بشود. موضوع ندارد. بله اخی استصحاب علا فرضیم که دلیل اعتبارش بگیرد، چون که در مانه عزیز من توجه نکردی، عرض کردم اون وقتی که قاعده طهارت این مایه را میگرفت استصحاب موضوع نداشت، بلی استصحاب اگر موضوع داشت نوبت به این قاعده نمیرسید. مثل چه؟ مثل این که ما اگر از عدل استفاده می کردیم تمام اشیاء واقعیه را شارع حکم به طهارتشون کرده است، اشیاء واقعیه حکم کرده است به عناوین هل واقعیه به طهارت، الا اون نجاسات که البول ول خمر ول خنزیر ول کلب، این عناوین اگر اینجور یه عمومی داشتیم که بعید نیست این عموم استفاده بشود از ادله، اصلا جایی به قاعده طهارت نمیماند، ولی استصحاب در ماننوی استصحاب از اول حاکم بود، برای اینکه این مایه شیئی است از یه اشیاء واقعیه که عنوان واقعی دارد، نمیدانم عنوان واقعیش بول است یا عنوان واقعیش بول نیست، چون که نمیدانم دیگر، از اول نمیدانم بول است یا آه. خب میگویم اون وقتی که این مایه نبود خب بولیتش هم نبود دیگر، استصحاب دم از علی که گفتی، اون وقتی که این مایه نبود نه خودش بود نه بولیتش بود، هیچ کدام نبود، به هم شایه ها، نه بولیت به هم اول، بولیت به هم شایعش هم نبود، خودش هم نبود به هم شایع، بولیتش هم نبود، الان خودش موجود شده، احتمال میدم بولیتش موجود نشود، چون که آب است بول نیست اصلا، استصحاب میکنم عدم بولیت را، حکم میشود بر این که پاک است، چون که شارع حکم کرده است به طهارت تمام اشیاء واقعیه الا البول، استصحاب گفت که این بول نیست، نگویید استصحاب میگه این آب نیست، اون اثر ندارد، چون که موضوع هم شیء به ما و شیء اون است، هر عنوانی داشته باشد، اگر این جور بود به قاعده طهارت مجال نمیرسید، خب از اول استصحاب است، کسی گفت من این آب را قبول ندارم پیدا نکردم، یا کسی گفت برای این که توجه که استصحاب در امر ازلی حجیتی ندارد، این را در آوردید شما توجه کردید، این استصحاب جاری نیست یا این عام نیست، نوبت میرسد به قاعده طهارت در این مایه، چون که استصحاب که ندارد دیگه، موضوعی برای استصحاب نیست، این قاعده طهارت تا مادامی جاری است که اصل حاکم موضوعش پیدا نشود، اصل حاکم که استصحاب است موضوعش پیدا شد، این دستگاهش را جمع میکند، چون شک در طهارت ندارد، استصحاب میگوید این شی طاهر بود، این شیء طاهر بود، چون که شارع تعبد به طهارت کرده بود، و علم داری برای این که منجس هم به این اصابت نکرده است، شیء طاهری که تعبد به طهارت واقعیش می شود، شیء به او اصابت منجسی اصابت نکند، اون تعبد اول مصادف با واقع بشود، طاهر واقعی بوده باشد و شیء اصابت نکند، می شود پاک، نجس نمی شود، دیگه شکی در طهارت ندارم، کسل حکمی قاید اطارت زاری بشه و گاهن. و اما اگر کسی گفت که نه کل شیعن تا آخر وقتی چین را گرفت تا آخر گرفت، این باید بگوید که اخبار استصاب تخصیص خورده، اخبار استصاب تخصیص خورده، ولا تخصیص نشود حکومت دارد بر این قاید اطارت و گاهن. باید بگوید که در مانند ویتون جشاره از اول تعبد به طهارت این کرده است، معلوم می شود این مثل شکی در رکاد صلات است، استصاب را اینجا اعتبار نکرده، چون که از اول حکم به طهارت کرده است الی الاخر تا علم به نجاست، اینجا دیگر در این مورد استصاب را اعتبار نکرده است. کسی باید یا این را بگید، یکی از دو دلیل را باید بگه، و الا بگه استصاب بله معتبر اینجا حکومت ندارد، این دو تا زن نمی شود. استصاب اگر معتبر باشد حکومت دارد بر قاعده اطاعت، یا باید بگید قاعده اطاعت زن می شود اگر معتبر است استصاب، یا باید بگید دلیل استصاب تخصیص خورده است. همون حرفی که مرحوم آخوندی و دیگران انشاءالله در تعارض اصول خواهیم گفت که اگر اصل محکوم را یه جا مقدمه بر حاکم کردید باید ملتزم بشوید در دلیل حاکم به تخصیص، و الا اگر ملتزم نشوید به تخصیص در دلیل حاکم، اون وقت معنا ندارد که دلیل اصل محکوم مقدم بشود بر اصل حاکم. این اختیار با شما نیست که بیان کنید. محرز معناش این است که تعبد می کند، محرز معناش این است که یه اصطلاح مرحوم ناینی دارد، یعنی شارع تعبدی به علم کرده است، تو میگه واقع را می دانی، مثل ادله استصحاب که ما می گویه که شارع میگه تو علم به حدوثت علم به بقاست. اصول غیر محرزه اون اصولی است که نه تعبد به علم نیست، تعبد به خود تعالی دارد. یه اصلاح مرحوم ناینی است، یه اصلاح مرحوم مال آزی است که اگر با اون حکم واقعی تعبد بکند میشه اصل محرز. کل شیء طاهر یعنی طاهر واقعی است، کل شیء حلال یعنی حلال است، این اصل محرز است، چون که تعبد به امر واقعی است. و اما اگر با واقع کار نداشته باشد، رفع نعمت مالا یعلمون، آدم ضعیفی با واقع من کار نداره، تو الان احتیاط برات واجب نیست، این میشه بعد اصل غیر محرز. این دو تا اصطلاح هست، به همدیگر قاطی نکنید، ولیکن طولیت و عرضیت مال محرز و غیر محرز بودن نیست، این است که یه اصلی موضوع اصل دیگر را از بین ببرد، اصل حکمی بوده باشد اصل دیگر، اون دیگری اصل موضوعی، این ربطی به اون که اصل محرز است یا نیست نداره. بگذاریم دیگر، خیلی تفصیل دادیم اینجا طول کشید، شروع کنیم اقسام استصحاب را تنبیه آخر که جریان استصحاب فلکلی است. شروع می کنیم از اون اولی که مرحوم آخوند او چه گفته است اینجا. عرض می کنم بر این اونی را که ما مذهب استصحاب و مجرى استصحاب قرار می دهیم، او تارتن نفس حکم شرعی است، اعم از این چون حکم شرعی حکم تکلیفی بوده باشد، مثل استصحاب وجوب، استصحاب حرمت یا استصحاب اباحه، یا حکم وضعی بوده باشد، فرق نمی کند، مثل ملکیت، نجاست، حجیت، هرچه است. و اونجایی که این حکم را استصحاب می کنیم، تارت هم حکم خاص را استصحاب می کنیم. توجه کردید، مثل این که اول وقت فرض بفرمایید برای من، واجب بود فرض کنید صلات را تماما اتیان کنم. الان رفتم به یه محلی که فرض بفرمایید به شبهه موضوعیه نمیدانم چهار فرسخ هست از بلدم تا اینجا که برمیگردم بشه هشت فرسخ یا نه چهار فرسخ نیست، اینجا شک دارم اون وجوب تمامی که بر من متعلق بود یه اول وقت اون وجوب تمام باقیست یا نه، یا شبهش و پیاک می بوده باشد. مثل این که چهار فرسخ رفته، سه فرسخ رفته، پنج فرسخ می خواهد برگردد. نمی داند این هشت فرسخی که رفتنش سه فرسخ است، برگشتش با راه دیگر پنج فرسخ است، از این راه نزدیک رفته باشد، از اون راه دور برمی گردد. مجموعش هشت فرسخ است، نمیدانش حکمش کس رسوید تمام. اول ظهر که هنوز سفر را شروع نکرده بود تمام واجب بود، نمازش را نخوانده. الان همین زور است رسیده به اونجا که میخواد نماز بخواند در اثنای طریق یا در اون مقصدی که بود در سه فرسخی. نمیدانید، مجتهد نمیداند وظیفه این زور شخصی به حسب شرع قصر سوید تمام. استصاب میکند در حق این شخص وجوب تمام را. در ما نحنفی حکم خاص استصاب میشود. و رب ما اونی که مستصحب است و مجرای استصاب است، جامع ما بین تکلیف این و الحکم این است. خصوص هر کدام را یقین ندارد. توجه کردی؟ مثل مواردی که انسان میداند برای این که فرض کنید حالت سابقه هم هیچ کدام ندارد، نمیداند برای این که حکم در اینجا وجوب تمام است یا وجوب القصر است. فرض کنید قبل از ظهر شروع کرد برای به این سفر که سه فرسخ رفت پنج فرسخ برگردد، قبل از ظهر هم رسید به اون سه فرسخی که مقصدش بود، ظهر شد، مجتهد شک دارد از اولی که تکلیف متوجه به این می شود قصر می شود یا تمام می شود. این اگر یکیش را اتیان کرد، قصر را اتیان کرد، احتمال می ده تکلیفش همون بود، اتیان کرد ساقط شد دیگر، ولیکن استصحاب بقای تکلیف است، جامع تکلیف. یه صلاتی بر من واجب بود، کدام یکی نمی دانم، ولیکن شک می کنم که اون وجوب باقی بماند، استصحاب می کند اون وجوب را، استصحاب می کند اون وجوب را. این استصحاب اگر جاری بشود خیلی فا کار می کند. و اون این است که این استصحاب مقتضاش این است که نه، وجوب باقی است، اون وجوب باقی است. اگر بعد صلات دیگر را نیاورد وقت بگذرد باید در ما نحنفی قضا کند، چون که فوت مهرز شد. استصحاب میگفت تکلیف باقی است و اون تکلیفی که استصحاب میگفت باقی است قطعا فوت شده است. بدون جهت صلات را تماما باید خارج، بله در خارج وقت، توجه کردید، بله قضا بکند، چه در حضر چه در سفر فرق نمی‌کند. پس علا حاضر اساسی که هست در ما نحنفی استصحاب جاری بشود این زوره، ولیکن اگر استصحاب جاری نشود، کسی گفت این استصحاب در جامعه جاری نیست، علم اجمالی یه طرفش را اتیان کرد، طرف دیگرش را ترک شد، بعد از وقت چرا قضا کند؟ شکی در فوت دارد، شکی دارد که اصلا نماز واجبی فوت شده یا نشده، شکی در فوت است، مقتضاش اصل است، چون که بقای تکلیف بعد از اتیان اون صلات محرز نیست که فوت احراز بشود. این نتیجه عملی است. پس جایی که مذهب به استصحاب است و استصحاب جاری می شود، تارتن در تکلیف خاص است به شبهت الموضوع یوی الحکمیه و اخرى در جامع ما بین الحکمین و تکلیفین است، باز به شبهت الموضوعیت و الحکمیه فرقی نمی کند. و این را می دانید، این را مرحوم آخوند در عبارتش هم دارد، وقتی که اون کلی که استصحاب می شود حکم شرعی بوده باشد، توجه کردید، کافی است در جریان استصحاب در حکم شرعی اثر شرعی و اثر عقلی، لا یکی کافی است. در احکام وضعیه اثر شرعی دارند، احکام وضعیه مثل ملکیت، زوجیت و امثال ذالک حکم حکم هستند، ولیکن در احکام تکلیفیه من اثر عقلی کافی است، اثر عقلی که وجوب الامتثال و وجوب الرعایه است. اگر اثر عقلی بوده باشد که ثابت می شود به احراز تکلیف، احراز تکلیف ولو به عرم رزی بوده باشد، استصحاب در اون تکلیف جاری می شود، چه تکلیف خاص باشد چه تکلیف لام. پس تارتم مصحب الاستصحاب، توجه کردید حکم است در این موارد استصحاب چه جوری که مصحب استصحاب حکم شخصی شد، حکم خاص شد، در شک در بقا او کردیم، استصحاب در حکم خاص جاری می شود. اگر مذهب استصحاب حکم عام بشد، جامعه بین الحکمین بود، شک در بقا او کردیم و شک در بقا او اثر شرعی یا اثر عقلی داشت، کما هو الفرض، استصحاب جاری می شود. و اما در جایی که این را هم در آخر کفایه می گوید، و اما در جایی که اون خاص یا عام موضوع بوده باشد، خودش حکم شرعی نباشد، مثل فرض کنید که خمر، فرض کنید موضوع است برای حرمت شرب، یا فرض کنید موضوع علیت، موضوع علیت فرض بفرمایید خل، یا بی، بله توجه کردید که موضوع بود برای نقل و انتقال و هاکذا. چه جوری که مصحب استصحاب، مصحب استصحاب یقین به دوسشیه و شکی در بقاو، اگر این درکن استصحاب بله محقق می شد در خاص، خاص موضوع باشد یا حکم باشد، چه جوری که استصحاب جاری می شود، این دو تا رکن استصحاب اگر بر کلی منطبق بشود، اما از این که کلی از قبیل حکم بوده باشد، حکم تکلیفی یا از قبیل حکم وضعی، فرقی نمی کند، چه موضوع بوده باشد برای حکم شرعی، استصحاب در اون جاری می شود. بلکه موضوع کلی اگر از قبیل حکم هم نشد، ولیکن موضوع حکم شد که ما هو الفرض، شک در بقا او کردیم، استصحاب جاری می شود. ولیکن ایشان شک در بقاء کلی و شک در بقاء کلی را که مصحب استصحاب می شود، این را به سه قسم تقسیم می کند. یک قسمش مسلم است، این دل کل همه ملتزمن که استصحاب در ناحیه اون کلی جاری است، هیچ کسی اختلاف نکرده است از اونهایی که ملتزم هستن به اعتبار استصحاب. یک اسمش بله توجه کردید مختلف فی هست، ولیکن به اختلاف العظیم که آیا استصحاب در او جاری است یا جاری نیست. استصحاب قسم ثانی از کل نیست، ولیکن قسم ثانی است که انم تسالمون علیه، این است که استصحاب در او اعتبار ندارد، ولو قال به اعتباری بعض منگار، که انشاءالله بحث خواهیم کرد. کلام فعلا در اون قسم اول است که لا کلامه. قسم اول این است که شک در بقای کلی منشأش شک در بقای اون فرد معینی بوده باشد که کلی سابقا در ضمن او موجود بود، نمیدانم اون فرد باقی است یا همون فرد باقی نیست. مثل این که فرض کنید مکلفیه، بله فرض کنید سابقا قبل از ظهر رفت به تطهیر بول کرد، بلا اشکال از او حدث اصغر صادر شد، یقین دارد در مقابل خروج منی که حدث اکبر است، حدث اصغر از او صادر شد، بعد شکی میکند که وضو گرفته نماز بخواند یا برا باید برد وضو بگیرد، شک در بقا اون حدث اصغر است. اینجا هم مکلف شک دارد در بقا حدث اصغر، هم شک دارد در بقا طبیعی الحدث، چون که طبیعی الحدثی که هست او هم حکم دارد. اون طبیعی الحدث این است که لا یمسو الا المتحرون، کسی که محدث است نمیتواند مسو کتابت قرآن بکند. در ادله عدم جواز المس مترتب بر نفس الحدث است، طبیعی الحدث، چه به اصغر باشد چه به اکبر، اینا خصوصیتی ندارند. لا صلات الا بطهورین، تحقق صلات به طهارت است، فرقی نمی کند. طهارت خصوصیتی محفوظ نیست. بدان جهت نواد هست یا نیست؟ هست، بله، خیلی خوب دیگه. پس علا حاضر اساس کجا بریم که از اینجا بهتر بگیم دیگه؟ بله، عرض می کنم برای این که در ما نحنفی شخص بعد از این که شکی کرد به زوج رفته یا نه، چه جوری که شکی دارد در بقای حدث اصغر، شکی در بقای طبیعی الحدث هم دارد، ولیکن شکی در بقای طبیعی الحدث از این جهت است که اون فردی که معین بود که حدث اصغر بود، اون فرد باقی است یا نه. اگر اون فرد باقی است، طبیعی هم باقی است. اگر اون فرد زائل است، طبیعی هم زائل است، چون که طبیعی در ضمن فرد دیگری موجود نشده بود. قسم از اول کلی این است که مکلف بداند طبیعی در ضمن فردی که او را احراز کرده است کدام فرد است، در ضمن او موجود است. و بعد شک در بقاء طبیعی و عدم بقاء مستند به این است که آیا اون فرد باقی است یا باقی نیست. اینجا ارکان استصحاب هم در ناحیه فرد تمام است، هم در ناحیه اون کلی تمام است. بدون جهت استصحاب هم در ناحیه کلی جاری می شود. شخصی که قبلن که محدث بودم، الان هم محدثم، بس دستم را به خط قرآن نمیتونم بزنم، نماز نمیتوانم بخوانم، هم توجه کردید میتواند استصحاب بکند حدث الاشغل را، که قبلن که من لازم بود وضو بگیرم، الان هم همین زور است که باید وضو بگیرم. این هم استصحاب در او جاریست، هم در ناحیه کلی جاریست. این جای هیچ اشکالی نیست. اینجا بعضی ها اینجور گفتن که یک کلامی هست که ببینید این کلام مغزش چیست، و آن این است که آیا احد الاستصحابین مغنی از دیگری هست؟ مغنی از دیگری هست، یعنی استصحاب را اگر در ناحیه حدث اصغر کردیم، دیگر به استصحاب در طبیعی الاکبر توجه کردید احتیاجی نیست، یا استصحاب را در ناحیه طبیعی الحدث کردیم، نه، اونجا دیگر جایی به استصحاب فرد نمیماند. بعضی ها به مرحوم آخوند نسبت دادند برای اینکه ایشان ملتزم است، برای اینکه استصحاب در ناحیه فرد مغنی است از ناحیه استصحاب در کلی، بلکه عکسش را هم نسبت دادند که استصحاب در ناحیه بقای کلی کافی است در بقای در ترتیب آثار فردن. نمیدانم، من که نگاه کردم در کفایه نفهمیدم این کجای کفایه است، شایدم باشد هنوز ما تطبع مثلا ندیدیم. شما نگاه بکنید، کلام این است که استصحاب جاریست یا نه. اونی که صحیح است به نظر گفته بشود، این در جاییست که هم فرد اثر دارد هم طبیعی اثر دارد، کلام اونجاست، هم طبیعی الحدث اثر دارد، همون فرد که حدث اصغر است او اثر خاص دارد، کلام در اینجاست. و الا اگر یکی اثر داشته باشد دون دیگری، استصحاب در زی اثر جاری می شود. کلام وقتی که در هر دوتا بود، استصحاب در ناحیه طبیعی، آثار استصحاب در ناحیه طبیعی هیچ وقت تعیین فرد را نمی کند. اگر شارع تعبد کرد کلی باقی است، این تعبد به خصوصیت فرد نیست که اون فردم باقیست، اون فردی که بله، این بله لازمه عقلی اینه، کلی بدون فرد موجود نمی شود. و منشأ شکم در ماننوی فرد سابقیست، فرد دیگری موجود نشده، من شکی نست که فرد دیگر موجود شده یا نه، اون فردی که موجود بود باقیست یا نه. استصحاب بر این که کلی باقیست، تعبدی به کلی، کلی موجود باشد اون فرد موجود است، این جای شبه نیست. ولیکن تعبدی به کلی، تعبدی به اثر کل خود کلی است، و اما این که فرد موجود است او را اثبات نمی کند. اونی که تو ذهنی می رسد اینه. و اما بخلاف لکس، اگر تعبد به فرد کرد که فرد واقعیست، معناش این است که کلی واقعیست. چون که تعبد به کلی بدون تعبد به فرد ممکن است، گفتن هم ممکن است، عیب نداره چاره تعبد بکند که کلی اثرش را بار کن، فرد ولیکن نیست، بله فرد را تعبد نکند. ولیکن بخلاف تعبد به فرد، چون که تعبد به فرد، تعبد به وجود همون کلی است، به وجودی است که اون وجود وجود کلی است. تعبد به وجود فرد کافی است، آثار کلی بار می شود. این را هم بعد در قسم ثانی مفصل خواهیم گفت که تعبد به وجود فرد شد، اثر کلی هم بار می شود، ولیکن این اثر عملی ندارد. ما در این قسم اول بحث کنیم بر این که توجه کردید استصحاب یکی مغنیست از دیگری یا نیز اثر عملی ندارد. چرا؟ چونکه در قسم اول کلی و فرد در دو حالت سابقه دارد، رکن استصحاب در هر دوتا تمام است. اینکه یکی مغنیست از دیگری فقط یه بحث بلا تائل می شود، بحثیست که ثمره عملی ندارد. چون که ثمره عملی ندارد، این قسم اول را میذاریم کنار. کلام واقع میشود در قسم ثانی. قسم ثانی این است که میدانیم کلی موجود شده از سابقاً، ولیکن در ضمن کدام فرد، اون فردش را نمیدانیم. اون فرد مردد است، اونی که در کفایه و کلام دیگران است، اون کلی مردد است. فردش فردی بوده باشد که مقتوع الارتفاع است، و ما بین این که در ضمن فردی موجود بوده باشد که او مقتوع البقا است. مثلا من باب مکلف، من باب الفرض، مکلف وضو داشت، آدم وضودار بود، بعد گفت که خوب اینجا که آب است، تجدید وضو هم که مستحب است، بذار فرض کنی تجدید وضو بکنیم. رفت تجدید وضو کرد، بعد از تجدید وضو بله دید چی مثل اینجه چیزی که از به پاش یه تری میخورند، یه بللی از او خارج شده است بعد از وضو تجدیدی. بله نگاه کرد نفهمید، ولیکن علم اجمالی دارد که یا بول است یا منی. این اینجور که بله پیداست، یکی از ناس یا بولس یا منی، علم اجمالی پیدا کرد قبل از وضوع تجدیدی بللی خارج شده است، این مل بول و این مل منی. خب در ما نحنفی مکلف علم دارد، اون وقتی که وضوع تجدیدی نگرفته بود و این بلل خارج شده بود، یقینا محدث شده است، طبیعی الحدث موجود شده. اما در ضمن حدث اکبر که جنابت است، اگر منی باشد جنوب شده، یا اگر بول بوده باشد در ضمن حدث اصغر. این مکلف در ما نحنوی فرض بفرمایید وضوع تجدیدی هم گرفته دیگر، اینجور دیگر قبل از وضوع تجدیدی خارج شده. اگر او بلل بول بود، الان راحت است، طهارت دارد، میتواند نماز بخواند، منتها باید اونجا را بشورد تا تطهیر حاصل بشود از بدن. و اگر او منی بود، باید برد غسل کند. میبینید کلی موجود شده است در ضمن فردی، که اون فرد اگر حدث اصغر است مقتوع ارتفاع است، و اگر جنابت است مقتوع البقا است. ولیکن در ضمن کدام یکی موجود شد طبیعی نمیدانیم، فردش مردد است. مشهور این را گفتن قسم ثانی است. ولیکن صحیح این است که منحصری به این نیست، یک اسم دیگری هم دارد. طبیعی اگر فردش مردد شد، ما بین اونی که مقتول ارتفاع است، مثل اون بول که مقتول ارتفاع است، فردی که مقتول ارتفاع است و فردی که مشکوک البقا است، ممکن است در ضمن فرد دیگر موجود بشود که اون فردم احتمال ارتفاع دارد، احتمال بقا. این کافی است در قسم ثانی. لازم نیست فرد مردد بشود ما بین مقتول بقا و مقتول. اینجا دست برداد.